بخش دوم.
در ابتدا ملائکه به خلقت انسان اعتراض کردند، ولی هنگامی که دریافتند اگر انسان خلق نمی‌شد، آنها نیز در همان مرحله تسبیح و تقدیس باقی می‌ماندند، به امر الهی بر انسان سجده کردند. با این وجود بعد از امر خداوند متعال و اطاعت ملائکه، ابلیس از فرمان خداوند سر برتافت.
جز ابلیس که سرباز زد و برتری جست و او از کافران بود.
به این ترتیب شیطان از روی استکبار بر آدم علیه السلام سجده نکرد، نه از جهل و نادانی. از آنجا که ابلیس خود را برتر از آدم می دانست، از دیدگاه او اوامر خداوند به او برای سجده بر آدم خلاف حکمت الهی بود. از این رو در مقام اعتراض به ساحت خداوند گفت:
من از او بهترم، مرا از آتش خلق کردی و او را از خاک.
اگر آتش و خاک یک جا قرار گیرند، آتش بالا می رود اما خاک سر جایش می ماند. شیطان گفت: ماده وجودی من از آتش است ولی انسان از خاک، پس چون ماده من بر ماده آدم استعلا دارد، او باید بر من کرنش کند نه من بر او. در اینجا چند نکته قابل توجه است. اول اینکه شیطان به ماده خلقت توجه کرد، در حالی که آنچه در امر الهی برای سجده مورد نظر بود روح خلقت بود نه ماده، چنان که در قرآن فرمود:
زمانی که کار او را به پایان رساندم و از روح خود در او دمیدم، همگی برای او سجده کنید.
معیار همه استکبارها در دنیا اصالت دادن به ماده است، و دلیل استکبار شیطان نیز این بود که گمان می کرد ماده خلقت او از ماده خلقت انسان برتر است، در حالی که سجده فرشتگان بر آدم علیه السلام در حقیقت سجده بر روح خداوندی او بود که خزینه عملش به شمار می رفت و فرشتگان و نیز شیاطین را محتاج وی می کرد. اما شیطان به دلیل تکبرش بیدرنگ به ناسپاسی پرداخت.
اعتراض شیطان به دلیل جهل او به خلقت بود، زیرا خاک برتر از آتش است. آتش فقط می تواند بسوزاند و ابزاری است برای خروج توانمندی های خاک، پس آتش در خدمت خاک است. شیطان با این استدلال که چون از آتش آفریده شده نه از گل، خواست سرکشی خود را در برابر باری تعالی توجیه کند. خداوند در برابر این استدلال از شیطان دلیل نخواست، همان گونه که در این عالم از هیچ معترض مستکبری دلیل نمی خواهد. اما او را از مقام بلندش فرو انداخت و فرمود:
از این مقام فرو شو، تو را چه که در آن گردن کشی کنی، بیرون رو که تو از خار شدگانی.
آغاز تاریخ دشمنی.
شیطان پس از اخراج از بهشت باید به جهنم می رفت و تنها راه نجاتش دست برداشتن از استکبار بود، ولی او چنین نکرد، بلکه از خداوند مهلت و قدرتی خواست.
مرا تا روز قیامت که زنده می شوند مهلت ده، فرمود تو از مهلت یافتگانی.
علت این درخواست شیطان آن بود که بتواند بر آدمیان چیره شود و لازمه مهلت گرفتن برای زندگی در زمین بهره‌گیری از ابزار و وسائل دنیایی است. شیطان پس از رانده شدن از درگاه خداوند، نیت و هدف نهاییش از تقاضای عمر جاویدان را آشکار ساخت و گفت:
به عزت تو سوگند که همگان را گمراه می کنم.
سوگند به عزت برای تکیه بر قدرت و اظهار توانایی است و تأکیدهای پی در پی قسم، یعنی لام و نون تأکید و کلمه اجمعین، نشان می دهد که او نهایت پافشاری را در تصمیم خیش داشته و دارد و تا آخرین نفس بر سر گفتار خیش ایستاده است. خداوند متعال در پاسخ قسم او فرمود:
از اینجا بیرون شو منفور مطرود، از فرزندان آدم که پیروی تو گزینند از همه شما جهنم را خواهم انباشت.
بنابراین ریشه با آغاز تاریخ دشمنی خودمحوری و کبر بوده و تنها دشمن قسم خورده انسان شیطان متکبر است. او برای گمراه ساختن انسان ملاک‌ها و معیارهای ارزشی وی را تغییر می دهد. این دشمن دیرینه آنقدر دنیا را تزیین می کند تا انسان در مقام اختیار بین اراده خداوند و اراده خود، اراده خود را برگزیند.
در روی زمین بدیها را در نظرشان می آرایم و همگان را گمراه می کنم.
و این گونه دشمنی شیطان با آدمی آغاز و عرصه رویارویی حق و باطل آشکار شد. به هر تقدیر پیش از این که پای آدم علیه السلام به زمین برسد، شیطان وارد شد. پیش از ما، دشمن ما به زمین آمد و در مبارزه و نبرد، هر کس زودتر وارد میدان شود، احتمال پیروزیش بیشتر است. زیرا عرصه را شناسایی و آماده می کند تا حریف را منفعل سازد. روایات شیطان را عابد بزرگی خواندند که یکی از نمازهای او 4000 سال به طول انجامید. او با این عبادت سزاوار آن شد که از خداوند تقاضای مهلت کند.
آغاز تاریخ از دیدگاه قرآن.
در دیدگاه اسلامی رشته زندگی انسان امروز از آدم علیه السلام و حوا آغاز می شود و آن دو خود پدر و مادری نداشتند.
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم.
همه آیین‌ها خواه آسمانی و خواه بشری بر این باورند که این پدر و مادر آغازین در باقی به سر می بردند و انگاه به سبب خطایی از آن رانده شدند. این باور اصیل و حقیقی به تدریج از اوهام و پندارهای بشری رنگ پذیرفت و اسطوره‌هایی در این زمینه شکل گرفت. هر قومی برای خود تصویری از آفرینش آدم و حوادث پیرامون آن آفرید و برخی از کتاب‌های تفسیر سرشار از این وهم بافی‌ها شدند. متأسفانه برخی از این افسانه‌ها در لباس روایت و نقل معصوم به کتاب‌ها راه یافتند.
این گونه اخبار که به اسرائیلیات مشهورند، حاصل خیال پردازی و افسانه سرایی مسیحیان و یهودیان تازه مسلمان یا مسلمان نما چون وهب و همکیشان آنان بوده است. آنها چون برخی مسلمانان ساده لوح را آماده شنیدن خرافات می دیدند، با بهره‌گیری از این ویژگی خرافاتی درست می کردند که حتی سابقه ای از آنها در منابع اهل کتاب هم به چشم نمی خورد. سپس با شاخ و برگ دادن به این داستان‌ها، گاه از کاه کوهی می ساختند. بسیاری از تلاش‌های این مسلمان نمایان یهودی الاصل در تاریخ اسلام به بار نشست و سیر تاریخ را تغییر داد. از دیدگاه قرآن، آدم ابوالبشر علیه السلام عالم به علم لدنی بود. خداوند آدم علیه السلام را خلیفه خود در زمین گمارد و او برای این که در زمین فساد نکند باید زمین را کاملا می شناخت. پس نخستین انسانی که به عرصه زمین پانهاد عالم بود و نسبت به ابزارها شناخت کافی داشت، اما این ابزارها فراهم نبود و او از علم خداوندی برای ساخت آنها بهره گرفت. بنابراین نخستین انسان علمش را از خدا داشت و خداپرست نیز بود. طبق بیان قرآن، زندگی بشر در زمین با دو ویژگی توحید و علم آغاز شد.
اولین منزلگاه حضرت آدم علیه السلام.
خداوند آدم علیه السلام و همسرش را در بهشت جای داد و آنان را از مکر و وسوسه شیطان بر حذر داشت.
و گفتیم ای آدم، خود و زنت در بهشت جای گیرید و هر چه خواهید و هر جا که خواهید از ثمرات آن به خوشی بخورید و به این درخت نزدیک مشوید که به زمره ستمکاران درآیید.
درخت ممنوع برای حضرت آدم علیه السلام کاملا معین بوده است، زیرا قرآن با تعبیر این درخت از آن سخن میگوید، اما اوصاف این درخت ذکر نشده است. اوصافی مانند درخت جاودانگی و و ملک بی زوال و تبدیل شدن به ملک که از زبان ابلیس در قرآن آمده است بدون شک با واقعیت سازگاری ندارد، بلکه از وسوسه های شیطان است. با این حال مفسران در کتب تفسیر کوشیدند نوع و اوصاف این درخت را تعیین کنند. مثلا آن را درخت گندم، انگور، انجیر، کافور و دانش پنداشتند. همین که قرآن نوع این درخت را معلوم نمی کند، با آنکه برای آدم علیه السلام و حوا معین فرموده بود، دلیل آن است که نهی آدم علیه السلام از نزدیک شدن به این درخت فقط برای آزمودن او در برابر فریب‌های ابلیس بوده است.